سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلاة و سلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما الحجة روحي وارواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. در روز گذشته بحث ما از اینجا آغاز شد که بعد از شهادت پیامبر عزیز و مهربانمون سه جنگ عقیدتی، سیاسی و اقتصادی علیه اهل بیت آغاز شد. در تقابل با این سه جنگ وجود نورانی صدیقه طاهره سلام الله علیها که چهار ویژگی داره: یک، معصوم و علم لدنی داره. دو، دست پرورده مدینت العلم و همنشین باب العلم. سه، به عنوان یک متقی دارای سنجه و شاغول تشخیص حق از باطل. و چهارم، یک سیاستمدار و هوشمنده. تمام قد جلوی این سه جنگ و انحراف ناشی از آن ایستاد. سوال: آیا حرکت صدیقه طاهره در زمان خودش به یه نتیجه مادی فوری منجر می شد؟ نه. حضرت این رو می دونست؟ قطعاً بله. پس چرا حضرت کوتاه نمی اومد؟ پاسخ اینه که حضرت به دنبال این بود که جهل در جامعه تثبیت نشه. اگر انحرافی رخ داده همه بدونن این انحرافه، ولی اون انحراف بتونه کسب قدرت بکنه، کسب ثروت بکنه. روش صدیقه طاهره چه بود در مقابل جهلی که ایجاد شده؟ عرض کردم که حضرت شروع کرد به تبیین. این تبیین یه بعد نظری داره، یه بعد عملی. تو بعد نظری حضرت دو تا کار کرد. یک، شروع کرد به یادآوری. شمایی که الان سقیفه را انداختید، فدک را از ما گرفتید، ادعای دینداری میکنید و میگید به احادیث پیغمبر نیاز نداریم، قبل از اینکه پیغمبر بیاد کی بودین؟ یادتونه آب برای خوردن نشتین؟ یادتونه دنبال نوری برای روشن کردن ظلمت میگشتین؟ یادتونه الا حفرتن من النار بودین؟ شفا حفرتن، یعنی لبه آتش بودین. حضرت یادآوری کرد که پیامبر کی بود، امیرالمومنین که کنار زدنش کی بود، من که دارم با شما صحبت میکنم کیم، قرآن در اختیار شماست، و احادیث پیغمبر رو یادآوری کردن. ضلع دوم تبیین حضرت در حوزه نظری روشنگریه. یعنی علاوه بر این که یه چیزهایی باید یادآوری بشه، حضرت یه سری روشنگری میکنه تا معلوم بشه این اتفاقی داره میفته ریشش کجاست، کی میون داره. تو اینجا چند محوره، چون بحثم رو میخوام به بهره امروزین برسونم، عنوانوار عرض میکنم. حضرت شروع میکنه مردم رو به خاطر عملکردشون مذمت کردن. زنهای مهاجر و انصار که میان، حضرت میگه از مرداتون بیزارن، اینها شمشیرهاشون کند شد، رأیشون تباه شد. در کنار این حضرت به اتفاقی که در سقیفه بنی ساعد افتاد اشاره میکنن. وقتی عایشه دختر طلحه میاد عیادت بکنه از حضرت، میگن کیا چرا اون بساطو درست کردن. دیگه ریشه سقیفه بنی ساعده رو میگن، هم در دیدار زنان انصار، هم در عیادت جناب ام سلمه همسر پیامبر. حضرت میفرمایند که دلیلی که علی رو کنار زدن میدونین چیه؟ کینه اینها از بدر، از احد، از خیبر، از خندق. اون موقع که پدرهای مشرک و کافر اینا رو امیرالمومنین هلاک میکرد، فکر کردن کی و چجوری از علی انتقام بگیرن. الان چی؟ فرصت پیدا کردن برای اون. از اون طرف حضرت روشنگری میکنه، فقط عناوین رو عرض میکنیم، انشالله عمری باقی باشه یه وقتی همین بحث رو مطرح بکنیم که جهاد تبیین صدیقه طاهره چه ابعادی داشت، و متن‌ها رو بخونم تو اون بستر بشنوید. حالا الان عنوانوار رد میشه. اینکه چرا انصار سکوت کردن خیلی جالبه برای امروز ما. حضرت میگه میدونید چرا؟ با اینکه میدونید به من ظلم شده هیچی نمیگید، چون عافیت طلب شدید، دنبال دنیایید، میگید میخوایم آسایش داشته باشیم دیگه، حوصله جنگ و جهاد بنز کافی جنگیدیم دیگه، حالا تو هم بگذر کسی دیگه خلیفه باشه. از اون طرف حضرت ستمگری سران فتنه رو تصریح میکنن و از ظلمی که به خودشون شده ناله میکنن و به قاصب فدک وعده قیامت رو میدن. عبارت این رو بخونم، این عبارتش به نظرم لازمه که شنیده بشه، که حضرت در مقابل کسی که فدک رو قصب کرده میفرمایند فدونکها، بگیر فدکو، مختومه افسار زده، مثل حیوانی که افسارش رو زدن آماده است، مرحوله آماده است که سوارش بشید، تلقاک یوم حشرک، روزی که مبعوث بشی این رو خواهید دید، حقیقت رفتاری که داری میکنی رو خواهید دید، فنعم الحکم الله، خدا عجب داور خوبیه در اون روز، و زعیم محمد صلی الله علیه و آله و سلم، در اون روز داور خداست، کفیل ما پیامبره، والموعد القیامه، موعد کجاست؟ کجا با هم قرار داریم؟ در روز قیامت، و عند الساعته یخسر المبتلون، اونهایی که دنبال باطلن در اون روز حسابی ضرر خواهند کرد و متضرر خواهند شد. از اون طرف حضرت تو روشنگری به شبهات پاسخ میده، میگن که آیا پیامبر تصریحی کرده در مورد امامت و خلافت علی؟ حضرت میگه انسیتم یوم قدیر خون، یادتون رفته قدیر رو؟ میگن که چرا علی قعد عن حقه، نشست دنبال حقش نیومد؟ حضرت میگه نشدیدید که پیامبر گفت مثل الامامه کل کعبه، یا مثل الامامه مثل الکعبه، استعطا ولا تعتی، کعبه رو که سراغش میرن، نمیگن کعبه بیاد سراغ ما، امام مثل کعبه است، باید بری سراغش، نگه بخوای او بیاد سراغ تو که چرا علی نیمه. بچم حضرت میگه قدیر شما بیعت کرده بودین، علی میمد دوباره چی میگفت؟ از اون طرف شبهه میکنن که اگر امیرالمومنین زودتر میومد همین صحبتهایی که شما میکنی ایشون میکرد، خب با این صحبتها انحراف ایجاد نمیشد. حضرت میگه ببینی بعد از قدیر و بیعت قدیر هیچ عذر و بهانه قبول نیست، بی خود نپیچونید. و بعد حضرت شروع میکنه هشدار دادن که این کاری که کردید در آینده به این نتایج خواهد منجر شد. این روشنگری حضرت، این واکنش هایی که هر کدوم مفصل بحث داره. در بعد دوم صدیقه طاهره واکنش نشون میده، یعنی یه تبیین نظری داره که یادآوری و روشنگریه، یه تبیین عملی داره. تبیین عملی حضرت چیه؟ تبیین عملی حضرت واکنش هایی که نشون میده، چه اون موقعی که به خانه امیرالمؤمنین حمله میکنن، چه وقتی که حضرت رو میبرن و حضرت میاد و میگه اگر دست از علی بر ندارید نفرین میکنم، که روایت سلمان میگه دیدم پایه مسجد پیامبر از جا بلند شد طوری که یه نفر از زیرش میتونه رد شه، و امیرالمؤمنین به من گفت برو به دختر پیامبر بگو که سکوت کنه، و اینجور بود که میگه وضع به حالت عادی برگشت. از اون طرف حضرت با قاصب فدک قطع ارتباط میکنن و میگن تا زندم با او صحبت نخواهم کرد. مردای انصار و مهاجرین میان بهانه میگیرن، حضرت میگه عذر و بهانه قبول نیست، و بعدم که اونها میان عیادت، اون برخورد تند و حضرت با اون دو نفر میکنه و میگه من یه سوال از شما دارم، آیا شنیدید که پیامبر فرمود ان الله یغضب لغضب فاطمه و یرضا لرضاها؟ شنیدید که غضب و رضای خدا در گروه غضب و رضای من؟ اینو شنیدید؟ میگن آره. حضرت میگه خدایا تو شاهد باش من از این دو نفر راضی نیستم، و تا زمانی که به پدرم برسم و شکایت اونها رو بکنم از اینا هم راضی نخواهم شد تا قیامت. و حضرت روشو برمی‌داره. و آخرین واکنش حضرت وصیت. پیغمبر خاتم چند تا فرزندش موندن؟ یه دختر. اون دختر مزارش کجاست؟ 1400 سال سواله. و همیشه پی این سوال میریم ببینیم چی کار کردن که مزار او مخفیه. خب این را عنوانوار گفتم چون محل بحثم این نیست. ما از آنچه که در این دو روز گفتیم چه بهره‌ای برای امروز خودمون میبریم؟ جمله را از حضرت امام رحمت الله علیه بخونم و این رو مقدمه ارزم کنم. امام رحمت الله علیه می فرمایند که همه ما مأمور به ادای تکلیف و وظیفه ای، نه مأمور به نتیجه. همین، همه ما مأمور به ادای تکلیف و وظیفه ای. برگردم، صدیقه طاهره سلام الله علیها احساس کرد من یه وظیفه ای دارم، شروع کرد اون وظیفه رو انجام دادن. نتیجه انجام وظیفه من صدیقه طاهره چه خواهد شد؟ هیچ وقت حضرت این سوال رو پرسیده؟ یا مثلا در گفتگو با امیرالمومنین، یا مثلا یه جایی صحبت حضرت بگه آره من، شما اینو نمیبینید، حضرت تکلیفش رو انجام میده، تمام. نتیجه ظاهرن هیچی، باطنن امیرالمومنین الان کجاست؟ اونا کجا؟ زینب کبرا وظیفه‌شو انجام میده، ابا عبدالله الان کجاست؟ یزید کجاست؟ ما مأمور به ادای تکلیف و وظیفه ایم، از ما نتیجه نخواستن. خب، برای ادای تکلیف ما سه تا اتفاق رو باید رقم بزنیم، سه تا کار باید بکنیم. یک شناخت. ما باید اصلا بدونیم تکلیفمون چیه. خیلی خواهش میکنم همه عزیزان این قسمت رو عنایت کنن. وظیفه اول ما اینه که تکلیف خودمون رو بشناسیم، بعد عمل بکنیم و وظیفه کاری نداشته باشیم. بعضی از ما شروع به انجام یه کاری میکنیم با این عنوان که داریم تکلیفمون رو انجام میدیم، در حالی که اصلا تکلیف ما اون نیست، وظیفه ما اصلا اون نیست. اشتباه میشناسیم، اشتباه عمل میکنیم، هزار جور گرفتاری درست میکنیم. مصیبت اصلی جبهه حق اینه که بسیاری از افرادی که در جبهه حق هستن در مقام شناخت تکلیف و وظیفه دچار مشکله، درست نمیتونن وظیفه خودشونو بشناسن. الان فرض کنید ماها مثلا از 15 سالگی درس و مدرسه رو ول کنیم، بریم آموزش‌های نظامی خیلی سنگین ببینیم. خب مثلا 10 سال آموزش ببینیم، شدیم 25 ساله. خب الان ما به درد کجای این جمهوری اسلامی می‌خوریم؟ الان جمهوری اسلامی یه نیرو اینجوری می‌خواد، اگر بخواد یه عده باید برن اون کارو بکنن. ولی کیا؟ یعنی شما اگر یه نخبه هستی در حوزه داروسازی، یه نخبه هستی در حوزه اقتصاد، یه نخبه هستی در حوزه علوم دینی، باید بری 10 سال آموزش نظامی ببینی؟ آقا جهاد در راه خدا، عزیزم جهاد در راه خدا خیلی چیز مهمیه، اما الان تکلیف تو این نیست. 10-12 سال پیش، بلکه بیشتر، ایام نوروز آقا رفتن دشت عباس، همین ایام راهیان نور، اونجا چی فرمودن؟ فرمودن فرزندان من الان دوره جهاد نظامی نیست، دوره جهاد فرهنگی و جهاد علمیه. الان جمهوری اسلامی چی میخواد؟ ملا با سواد. الان جمهوری اسلامی فعال فرهنگی به معنای درست کلمه، نه که هر کس از ما بیکاره بهش میگن فعال فرهنگی. فعال فرهنگی، آدم فرهنگساز، پیشرو میخواد. ما اینجا میلنگیم. اولویت کشور چی آقا؟ به رهبری مراجعه کنیم. برای بعضی از ما نه مهمترین اولویت، یک اولویت بیشتر تو کشور وجود نداره، اسم اون چیه؟ حجاب. نظر رهبری چی؟ تصریح رهبری اینه که حجاب اولویت دهمه. این جمله رهبری، یعنی آقا حجاب ول کنیم. من اینو عرض کردم، میگم اولویت دهم، یعنی اولویت اول نیست، دو نیست، سه نیست، چهار تا نه نیست، چنده؟ دهه. تمام انرژی من و شما، تمام وقت من و شما، تمام هم من و شما شده این. از چی غافلیم؟ از یه چیزهای دیگری که در واقع ریشه این موضوع اوناست، به اونا توجه نمی کنیم. این که من ملتزم به حیا نیستم، راحت دروغ میگم. من ملتزم به وفای به عهد نیستم، دیر میام، سر کار میذارم، اینا اصلا توجه نمیشه. ردبندی گناهان رو نگاه کنید، مثلا من با شما دو قرار دارم، دو نیم میام. انگار نه انگار. تا که قرآن میگه والذین هم لاماناتهم و عهدهم راؤون. المؤمنون عند شروطه. من با شما دو قرار داشتم. من دروغ میگم، مفتاح تمام بدیا دروغه. مثلا مهم نی. آقا دروغ قطعا مفتاح مهم نی. ولی آقا باید این رعایت بشه. چرا؟ چون ما در مقام تشخیص وظیفه دچار اشتباه محاسباتیم. اصلا انگار همین راحت تره. ما آقا شما چیکار میکنید؟ ما 20 تا جوونیم، گردان امر معروف نهی از منکر. آفرین. الان این زمین خاری که فلان جا شده، میرین امر معروف؟ نه، ما زمین خاری امر معروف نمیکنیم. ما فقط حجاب. خب نه، یه جایی دارن یه منکر اجتماعی انجام میدن، زمین خاری داره میشه. برای اون تجمع میکنیم؟ نه. فقط حجاب. چرا؟ چون در تشخیص تکلیف و وظیفه دچار مشکلی. قرآن کریم میگه دو جا شما میتونی از جنگ فرار کنی، عقب نشینی بکنی، در حالی که میدونید عقب نشینی در جهاد حرامه. دو جا میتونی: یک، میای عقب تجدید قوا کنی دوباره بری. دو، میای که از یه جبهه دیگه با نیروهای تازه نفس حمله کنی. دو جا شما میتونی تاکتیکی عقب نشینی بکنی. تاکتیکی عقب نشینی بکن، یعنی یه مشکل رو میبینی، بیای یه ریشه رو حل بکنی، بعد بری سراغش. تا اینو میگی متهمت میکنن به هزار یک گرفتاری. میگه آقا مگه نمیخواد این مسئله حل بشه؟ خب یه مسئله ما در جامعه داریم تحت عنوان این مظاهر کم حجابی، بد حجابی، بی حجابی، هرچی. در برخورد با این راههایی رو آزمودیم. آره، برخی از اون راهها جواب نداده، این که دیگه سابقه ماست، ولی ما اصرار داریم که همون راه رو دقیقاً میخوایم دوباره بریم. میگیم اون جواب نداده قبلاً و یه بار، دو بار، سه بار امتحان کردیم. میگن ما مأمور به ادای تکلیفیم. اشتباه محاسباتی رو ببینید. وقتی اینو گفتی دیگه، و اون معتقد من قربتاً الله دارم به تکلیفم عمل میکنم، شما که داری با این مخالفت میکنی حزب اللهی نیستی، شما به تکلیفت عمل نمی کنی. من میگم ادای تکلیف که به ما گفتن بدون مأمور بودن به نتیجه است، بدون مأمور بودن به شناخت و تحلیل و بررسی و تدقیق و تعمیق هم هست، جواب نمیده. ما مأمور به ادای تکلیفیم، اما مقدمه اول ادای تکلیف شناخت تکلیفه، و شناخت تکلیف کار خیلی سختیه، خیلی سخته. بله، ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا. ما تقوا بورزیم، خدا شاخص برای تشخیص تکلیف و وظیفه به ما خواهد داد. اما خیلی جا باید هم فکری بکنیم. من یه مثال تقوا دارم، شما 10 مثال، اون یکی 20، با هم هم فکری کنیم. نه، ما همین تکلیف رو انجام بدیم. دوم، بعد از اینکه تکلیف رو شناختیم، رکن شناخت، رکن گرایش قرار داره. گرایش یعنی چی؟ یعنی میل، یعنی رغبت. ما در صورتی در انجام تکلیف موفق می شویم که گرایش ما همراه با اخلاص باشد. اون کار رو داریم انجام بدیم خالصاً لوجه الله ولا غیر. خب نه، این تکلیف که الان شما میگی خیلی بروز اجتماعی نداره، مردم خیلی ما رو تحویل نمی گیره. ما که برای مردم کار میکنیم، ما کار خودمون. این کار آقا خیلی رسانه‌ای نمیشه، خیلی تصویر ازش مخابره نمیشه، خیلی بهبه و چهچه نداره. بلش کن، اون که فهم کنی درست داره انجام بده. رکن گرایشیش اخلاصه و لازمه این اینه که انسان بداند که همه کار خداست. همه کار خداست. ما در این عالم چه کاره این؟ هیچ کاره. لا مؤثر فی الوجود الا الله. همه کار خداست. و خدا هم قول داده که را بیفتی من کمک میکنم. بلی انصرن الله و من ینصرو ان الله لقبیون عزیز. خدا میتونه کمک بکنه. نمیدونم، اینجور که میگن ولله جنود و سماوات و الارض، تمام آسمان و زمین سپاهیان خدا، به ما اینجور گفتن. برای انجام تکلیف و نتیجه مثل صدیقه طاهره اول شناخت میخواییم، بعد برمیگردم اینا رو تطبیق میدم با رفتار اون حضرت. دو، باید رفتار ما مبتنی بر اخلاص باشه. سه، تو حوزه رفتار. پس بشناسیم، بخواهیم، بتوانیم. تو حوزه رفتاری ما وقتی به نتیجه رسیدیم که یه چیزی تکلیفمونه، برای خدا با تمام قوا اونو انجام میدیم. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. خیال ما راحته که خدا ما رو به راه‌های خودش هدایت خواهد کرد. اینها بر اساس آیات الهی. برگردیم. صدیقه طاهره سلام الله علیها دید امیرالمؤمنین مأمور به صبره، ولی اون محدودیت امیرالمؤمنین رو نداره. چه کار کرد؟ امیرالمؤمنین علیه السلام صبرت و فی العین قضا و فی الحلق شجا، خار در چشم استخوان در گلو. صدیقه طاهره دستش بازه. چیکار کرد صدیقه طاهره سلام الله علیها؟ حضرت گفت وظیفه من الان چیه؟ یک جهلی داره تثبیت میشه، مشروعیت جهل رو من باید بزنم. برای زدن مشروعیت جهل چی از من برمیاد؟ روشنگری میکنم، یادآوری میکنم و واکنش نشون میدم. پس یک رفت نگاه کرد من چه کار میتونم بکنم. درست تشخیص داد یا نه؟ فکر میکنم بعد 1400 سال دیگه نیاز به پاسخ نباشه که آیا او واقعا درست تشخیص داد یا نداد. دو، اخلاص برای خدا کار کرد. وقتی که امیرالمؤمنین علیه السلام گفتن سلمان به فاطمه بگو نفرین نکنه، همین که سلمان به حضرت گفت امیرالمؤمنین اینو گفته، حضرت فرمودن جانم فدای علی، ولی من امیرالمؤمنینه، بگو چشم برای خدا. حالا من بگم نه من دیگه باید نفرین کنم فلان، آقا ولی میگه نه چشم، اخلاص. سه، تو رفتار. حضرت برای عمل به اون وظیفه که تشخیصش داده بود تا کجا مایه گذاشت؟ جان خودش، طفلی که در راه داشت و تمام آبرو حیثیتش، انقدر که مردم مدینه نسبت به گریه کردن او هم حتی هشدار بدن. اگر میخواهیم به تکلیف عمل بکنیم، راهش اینه. یک، درست بشناسیم. ممکنه من توان تشخیص نداشته باشم، به چهار نفر عاقل مراجعه میکنم. فسألو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اگر نمیدونید، یه چیزی رو بلد نیستید، به اهل ذکر مراجعه کنید، بپرسین آقا من تشخیصم اینه. میگن تشخیص شما غلطه، الان تشخیص شما اشتباهه. در نمایشگاه بین‌المللی سال گذشته من یه صحبتی داشتم و بعد رفتیم اون قسمت همین جشن امضای کتاب و این بحثا، یه آقایی به اتفاق خانومشون کنار من قرار گرفتن. آقا گفتش که آقا ما بخیر یه لطفی به حقیر داشتن. گفتم ولی خانم من یه اشکالی به شما دارن. گفتم بفرمایید. اون خانم گفتن که شما الان تو سخنیتون گفتید که امر بالمعروف و نهی از منکر به شرط احتمال و تأثیر و اینهاست و ما باید اینا رو بسنجیم، ولی این خلاف حرف مقام معظم رهبریه. آقا گفتن شما هر کس رو دیدین پوششش مناسبه تذکر بدید برید. گفتم که بسیار خوب. همین آقا که میفرمایید این جمله رو گفتن، چند روز پیش اومدن همین نمایشگاه کتاب، درسته؟ خب بله. گفتم از جلوی قرفه رد شدن که اون قرفه یه خانم، حالا به قول شما بدحجابی، متصدی قرفه بود. رفتن جلو، تو برنامه هم نبود که از اون قرفه بازدید کنن، رفتن جلو از اون قرفه بازدید کردن، با اون خانم هم صحبت کردن، ولی به او در مورد حجاب تذکری ندادن. چه کار کنیم؟ بگیم قول و فعل رهبری با هم خدا نکرده نمیخونی یا شما اشتباه میکنی؟ بگه بنده گفت نه من اشتباه میکنم. یعنی ترجیح داد از خودش مایه بذاره نه از آقا. آقا کل آقا، قرآن کل قرآن، دین کل دین. این ندانستنها، این تحلیل نکردنها آنن فآنن بر ما هزینه ایجاد میکنه. و قصه اینه که اونا که هزینه ایجاد میکنن همه قربتن الالله این کارو میکنن، همش قربتن الاللهه. خب نسبت تکلیف و نتیجه چیه؟ صدیقه طاهره سلام الله علیها برای تحقق تکلیف خودش هیچ به نتیجه دقت نمیکنه. خوب عنایت کنین، چون اینجا به ما میگن خود امام گفته ما دنبال نتیجه نیستیم. ما دنبال نتیجه نیستیم یعنی نمیخوایم دنبال نتیجه باشیم. یعنی اگه بدونیم نتیجه محقق میشه میگیم نه خیر، اصلا ما نتیجه رو نمیخوایم، ما فقط تکلیف میخوایم. آیا همچین ادعایی داریم ما؟ در فهم نسبت تکلیف و نتیجه به این نکته ظریف دقت کنید. در هر انجام تکلیفی دو تا نتیجه محتمله. دو تا نتیجه ممکنه قابل تصور باشن. یک، نتیجه قطعی. تمام انجام تکالیف ما یک نتیجه قطعی درش مستتره. اون چیه؟ همون ادای تکلیفه. همون ادای تکلیف. یعنی وقتی شما به وظیفتون عمل میکنید، یعنی نتیجه محقق شده. چه نتیجه ای؟ نتیجه عمل به تکلیف. چون عمل به تکلیف خودش یه نتیجه است دیگه. من دنبال یه نتیجه بودم، اون چی بود؟ به تکلیفم عمل کنم. الان محقق شد، این قسمت اول محقق شده. نوع دوم نتیجه که در تکالیف ما هست، نتایج محتمله، نتایج غیر قابل پیش بینیه، نتایج احتمالیه. ما وارد دفاع مقدس شدیم از سال 1359. تشییع میشه سال 59. کی میدونست تشییع میشه؟ وارد میشیم، شهید میشیم، شاید دشمن رو میکشیم، شاید. ولی یه جمله قبل از هر دوتای اینها هست: هل نتربص بنا الا احدل حسنیین. غیر از یکی از این دوتا حسن و سرانجام نیک بر ما انتظار میکشید، ما یا میکشیم اجر میبریم، یا کشته میشیم بازم اجر میبریم. نتیجه محتمله، قابل پیش بینی نیست، ما کار خودمون رو انجام بدیم. صدیقه طاهره سلام الله علیها بدون این که بگه من دنبال یه نتیجه مشخصم و تا اون محقق نشه تکلیفم انجام نخواهم داد یا تکلیف من بیفایده است، کار خودش رو انجام میده. نتیجه قطعی که برای فاطمه زهرا سلام الله علیها محقق شد چی بود؟ عمل کرد به تکلیف. خوب عنایت کنی، شما با عمل به تکلیف نتیجه رو محقق کردی، این نتیجه قطعی رو گرفتی. نتیجه محتمل میمونه، شاید محقق بشه، شاید محقق نشه. این نتیجه محتمل، خب اگر محقق نشد یعنی ما به ثواب نرسیدیم دیگه، ما اجر نبردیم دیگه، ما دوست داشتیم اجر ببریم. قرآن کریم سوره مبارکه انعام آیه شریفه 132، آیه شریفه 132، ببینید چقدر قرآن ساده جواب این سوال بظاهر پیچیده رو داده. میفرماید که لکلن درجاتون مما عملو، لکلن درجاتون مما عملو، نه مما کسبو، مما عملو. من درجه رو با توجه به عمل به شما میدم، کسی از شما نتیجه نمیخواد. شما آنچه تکلیفت عمل کن. آقا ما الان برای بحثای فرهنگی رفتیم در مثلا یک مناطقی، یه جلساتی رو برای نوجوانا داریم برگزار میکنیم، 10 تا 12 تا نوجوان میان. واقعا این کار ما، تو چرا اینقدر این کار به این مهمی رو با حالت ناامیدی توصیف میکنی؟ ببخشید دیگه 12 نفر و من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا. شما اگه دست یک نفر رو بگیری که انهو تمام بشریت رو زنده کردی، بعد 12 تا نوجوان میان کلاست با این حالت یاد میکنی؟ کی از شما خواسته که کل عالم رو درست کنی؟ مگه شما منجی عالم بشریتی؟ ما مأموریم به چی؟ مأموریم اونقدی که زور داریم میتونیم کار انجام بدیم، کار انجام بدیم. بقیهش به ما ربطی نداره. خدا بیشتر از این اصلا ما نخواستیم. لکلن درجاتون مما عملو، نه مما کسبو. خدا در قیامت نمیگه خب کدوم کار شما به نتیجه رسید، من بابت اینا به شما اجر میدم. نه خیر. میگه چه کار کردین در عالم؟ میگم اینو 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 انجام دادم. میگه این اجرش. خدا اینا به نتیجه نرسیده. میگه مگه من از تو نتیجه خواستم؟ این عینک رو عوض کنید ببینید چقدر انسان آرامش پیدا میکنه. آقا بنده زورم انقدره، خدا پدر ما در تو بیمرزه. وقتی جناب عبدالمطلب وارد شد به خیمه ابراهیم، خب مشرک ملحد اومده بود که خانه خدا رو داغون بکنه و با اون تشکیلات و فیلها و فلان اینا. وقتی جناب عبدالمطلب وارد شد، این نگاه کرد، نورانیت و ابهت چهره حنیف حضرت ابوطالب گرفتش. حضرت عبدالمطلب این متکبر گفت کنار من یه جای درست کنیم. عبدالمطلب کنار خودش نشون، گفت خیلی خوش آمدین و خیلی تحویل گرفت، با اینکه خیلی متکبر بود. بعد گفت بفرمایید بالاخره اومدید امری چیزی. گفت آقا این سربازای شما اومدن اطراف مکه، ما یه کاروان شتری داشتیم، نه شترای ما رو چند تا شتر بوده اینا رو گرفتن، بگید اینا رو آزاد کنن. خیلی ناراحت شد ابرهه مرد حسابی با این قیافه. بگش گفت من از شما توقع نداشتم، من قیافه شما رو دیدم گفتم الان شما میگی به مکه حمله نکن و تو دلم بود که اگه شما بگی حمله نکن حمله نکنن، اینقدر این ابهت چهره شما بر من اثر گذاشت، واقعا ناامید شدم. چی بود شما خواستی از من که حالا مثلا من شترهای شما رو بدم؟ عینک رو ببینید. جناب عبدالمطلب گفتش که انا رب الابل، من خدای شترهای خودمم، وللبیت رب، اون خونه خودش خدا داره، یه کاری دستت میده که یادت بره که اسمت چی بود، اون خونه صاحب داره. عزیزان، برادران عزیز، خواهران بزرگوار، ما منجی عالم بشریت نیستیم، ما مأمور و وظیفه خودمونیم، همون کاری که بلدیم بکنیم، همون کاری که بلدم من انجام میدم، شما انجام میدی، اون انجام میده. حضرت میگن یا اهل العالم، ما به هم میپیوندیم، همه چی حل میشه. من هیچ کاری نمیکنم، چرا؟ منتظرم یه کار کارستونی بکنم. خدا رحمت کنه شهید مطهری رو، میفهمیدن چون ما همیشه میخوایم بهترین کار رو انجام بدیم، هیچ وقت هیچ کاری انجام نمیدیم، چون بهترین کار وجود نداره، هر کاری شما بکنی بهتر از اون هست. اون کاری که بلدی رو انجام بده. یه نوعی از ایدئالگرایی کاذب به جای کمالگرایی صادق، ایدئالگرایی کاذب داریم، بذار وسطه اون عمل نمی کنیم، هیچ نتیجه به بار نمیاد. تلاش دشمن اینجا چیه؟ دشمن دو تا کار میکنه: یک، اصالت بده به نتایج مادی، دو، اصالت بده به وسائل مادی. اینا رو با آنچه الان در عالم میگذره خودتون تطبیق بدید، من دیگه هی دونه دونه نگم این آن این آن. دشمن ما از اول تاریخ جبهه باطل تا امروز تلاش میکنه به شما بگه خب الان اینقدر داری میدوی که چی بشه؟ رفتی جنوب شهر توی مسجد کهنه داغون با یه لامپ کم نور برای 12 تا بچه کلاس گذاشتیم، حق و زمین بهت میدن؟ میگید که نه. پول رفت آمد تو میدن؟ نه، خودم با موتور میرم. یعنی هیچی بهت نمیدن؟ نه، حالا تو را که میام برای بچه هم آب میوه و کیک خودم میگیرم که بچه ها بخورن. واقعا دیوانه ای، دیوانه ای. الان تو یه جایی برو یه مرسه غیر انتفاعی بالا شهر بگی ساعتی. کار دشمن اینه که نتایج و لذات مادی رو اولویت کنه. دو، صرفا وسائل مادی رو برای ما چه برجسته بکنه. این وسائلن که موجب موفقیت میشن، در حالی که آنچه در این عالم حاکمه سنت‌های خداوند. بعضیاش مادی هن؟ بله. بعضیاش معنوی هن. خدا سنت‌های معنوی داره، ما رها شده نیستیم تو این عالم. این کار دشمن محاسبات ما رو به هم میزنه. سید حسن شهید میشه، یه مرتبه متزلزل میشیم، آخا چی میشه؟ قرآن خوندیم دیگه، آره، ما ننسخ من آیتن او ننسها نعت به خیر منها او مثلها. ما هر آیتی رو که بردیم یا بهترش رو میاریم یا مثل همونو. اینو کی گفته؟ خداوند متعالی در قرآن گفته. پس تخلف نمیپذیره. از اون طرف ناامید میشیم وقتی تحت تاثیر دشمن قرار گرفتیم. راست میگم، این همه راه تا پایین شهر میریم، 10 نفر 12 نفر میان، از جیب خود میرم چیزی میگیریم، حق و زحمه هم نمیدن، بالاخره ما زندگی میخوایم بکنیم، هزینه داره، اجاره داریم، فلان. حواست نیست که خدا از کجا داره برکت میده تو زندگی تو. یه صابونه خوب سر راهت قرار میده، 10 تا مریضی پرخرج از سر راه بر میداره. و نتیجه چی میشه؟ اگر محاسبه دشمن گرفت، ما دچار خسران دنیا و آخرت میشیم. آقا چی شد؟ این که وضع سوریه، لبنان هم که سید حسن رو زدن، یحیی سنوار و اسماعیل حنیه هم که زدن، وضع ما هم که اینه، فکر کنم تموم دیگه، یعنی کار تمومه. وقتی این اتفاق افتاد دیگه تلاش نمی کنی شما. آقا یه برنامه جهادی داریم، میای آقا ول کن، سوریه رو گرفتن، ما بریم اردوی جهادی. شما مسئول سوریه ای؟ من مسئول اردو جهادیم. در اوج اون اتفاقات من اردو جهادی خودم رو میرم. چرا میری؟ شهید حسن شهید شده، اون اتفاقات افتاده، آقا جلسش با نخبگان رو برگزار میکنه. بابا آقا الان بسته امنیتیش به کنار، الان رو نخبگان یه وقتی دیگه. نه، این جای خودش، اونم جای چرا ما کارامون تعطیل میشه زود متأثر میشیم ها؟ چرا یه کار شروع میکنیم زود ناامید میشیم؟ چون یه نقشی برای خودمون قائلیم که اصلا به ما ربطی نداره. منجی عالم بشریت یک کس دیگه ایه. او انشالله میاد به زودی انشالله و او عالم رو نجات خواهد داد. انشالله ما در رکاب باشیم. اما وظیفه ما اون نیست. وظیفه ما کار خودمونه. چه کاره شما؟ معلمی، دانشجویی، دانش آموزی، نجاری، رانندهی، هر کاری. کارتو خوب و درست انجام بده. اگر این رو پذیرفتیم این اتفاق میفته و الا به یه چیزی شبیه آدمهای ناامید این روزها تبدیل میشیم. ناامیدا چند جوره نا؟ برخی ناامیدا هستن اینا سابقه جبهه و جنگ هم دارن، مثلا یه مدتی در دفاع مقدس توفیق داشته رفته، برخی میبینی آثاری هم از جنگ همراه شما، بعد میبینیم اینجوری میکنه مثل ما گول نخورین. میگم چرا؟ میگه به خاطر اینکه ما جوون بودیم، جو ما رو گرفت رفتیم، شما جوگیر نشین. ببین چی رو داره مفت مفت از دست میده. هیچی نگو، حرف نزن، خراب نکن اون کاری که کردی و دنیا آخرت تو آباد کرده. نمیفهمه. چرا ناامیده؟ چون محاسبش این بوده که من باید به این مادیات برسم، نرسیده، الان متضرره. مادیات چقدر با ما همراهی میکنن؟ یه کسی از دنیا میخواست بره، رو کرد به اعمالش و اولادش و اموالش. خب شما با من میاین؟ اموال گفتن ما در حد یه کفن در خدمتیم، کفنی تقدیم میکنیم. اولاد گفتن ما میایم شما رو به خاک میسپاریم، یه نیم ساعت یه ساعت هم میشینیم به قرآن چیزی میخونیم ولی میریم بعدش. اعمال گفتن ما باهاتیم تا هر جا که بری. خب حالا ما رفتیم دفاع مقدس اومدیم، برخی از رفقای ما مسئولیتهایی رو گرفتن، مثلا موقعیتهایی رو کسب کردن، مناسبی در اختیارشون قرار گرفت. خب حالا ما به اونا نرسیدیم، چرا اینجوری یاد میکنی که اشتباه کردم؟ باید میموندم، منم یه شرکت میزدم مثل این. واقعا همش همین شرکت هست؟ حالا اون شرکت داره، ما شرکت نداریم، چه اتفاقی میفته؟ یعنی اون شرکت دنیا رو آباد میکنه یا آخرت رو؟ دنیاشو که آباد کرده، مطمئنی؟ مطمئنی دنیاش آباده؟ میدونی بابت تک تک ریال هایی که وارد زندگیش میشه بعد باید وایست جواب بده؟ هرچی بار مالیمون اینجا سبکتر، توقفمون در قیامت کوتاه‌تر. اینا رو میدونیم؟ اون اصالت پیدا میکنه. چرا؟ چون عینک خرابه. از این طرف آخرت رو از دست میدیم، میریم ببینیم تمام زندگیمون دویدیم دنبال همین چیزا. امام سجاد علیه السلام یه جایی دعا میکنن خدایا یه کاری کن زندگی من به عبادت تو بگذره، من دنبال کارکاسبی نباشم، نه خدا نکده تنبلی ها، یعنی زندگی من یه جوری بچرخه، یه چیز حداقلی بیاد که طعام و این نوشیدنی ما همون حداقل، که من همه وجودمو بذارم برای عبادت تو، من نیفتم دنبال اینو از صبح تا شب از این از اون فلان جا و این چکو بده فلان. میگن 5 دقیقه وقت کردی 5 آیه قرآن بخون؟ نه بابا ول کن، چک فلان، سفته فلان، برات فلان، شرکت فلان، اداره فلان، تمام زندگی دارم میدونم که جمع کنه که بعد بمیرم اینا رو بذارم که چه؟ نمیدونم. اگر افتادیم تو این فضا، این اشتباه محاسباتی همینجوری ما رو میبره به خودمون میایم نداور آمد و خواجه بمرد. همین اتفاق. اثر عمل به تکلیف چیه؟ عرضم رو جمع بکنم. اگر به تکلیفمون عمل بکنیم، اگر صدیقه طاهره سلام الله علیها رو الگوی خودمون قرار بدیم، نتیجه این میشه که آرامش دنیوی و رستگاری اخروی خواهیم داشت انشاءالله. آرامش دنیوی به چه معنا؟ در دنیا خداوند به ما گفته لا یکلف الله نفسا الا وسعها، هر کسی به اندازه وسعش باید تکلیف انجام بده، وظیفه انجام بده. خب این که انسان به تکلیفش به اندازه وسعش عمل کرد، نتیجهش میشه آرامش. به یه پیرمردی رسیدن گفتن که حاج آقا شما روزه میگیری ماه مبارک؟ گفت بله، مثل شیر روزه میگیرم. سال بعد دیدنش گفتن که حاج آقا شما امسال هم روزه میگیری؟ گفت نه، مثل شیر روزه نمیگیرم. گفتن نمیشه که هم میگیرم مثل شیره هم نمیگیرم مثل شیره. گفت عزیزم من بنده خدام، خدا پارسال گفت جون داری بگیر، امسال بهم گفته جون نداری نگیر. من بنده خدام، بنده دلم که نیستم که، به تکلیفم عمل میکنم. بندگی درست نیست. انسان تو دنیا آرامش پیدا میکنه، در آخرت چی؟ در آخرت رستگار میشه، به فلاح میرسه. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، اونایی که گفتن رب ما الله و بعد استقامت کردن. تتنزل عليهم الملائکه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون. اونایی که گفتن رب ما الله و استقامت ورزیدن، اینا چی؟ اینا لا خافوا، بهشون میگن لا تخافوا ولا تحزنوا و ابشروا بالجنه، عاقبت بخیر. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. خوف و حزن نداره. چرا؟ به خاطر اینکه خدای کاری از ما خواسته ما انجام دادیم. چرا اولیاء الهی و آدم حسابیا اینقدر آرامن؟ آیت الله بهجت رحمت الله علیه رو ببینید، می اومد می نشست ایشون همینجوری سرش پایین، کجاست واقعا؟ اونایی که مشرف شدن نمازشون متوجهن دقیقا من چی میگم. نماز میخوندن، نماز تموم شد تو محراب، کلی مثلا بیرون وای میستادن، من وای میستادن ایشون بیان رد شد، ایشون رد میستادن، سرشون اینجوری میکردن. اصلا این آدم چی فکر میکنه؟ الان تو ذهنش چی میگذره؟ چرا این استرابایی که من دارم این نداره؟ ها؟ چرا مثل من قصه نمیخوره؟ چون عینکش با عینک ما فرق. او معتقده که من اگر به تکلیفم عمل بکنم کارمو انجام دادم، خدا از من نتیجه نخواسته. من یه درسی دارم، یه نمازی دارم، یه مراجعاتی دارم، همینا رو انجام میدم، بیش از این کسی چیزی از من خواسته؟ نه، من وظیفه‌مو انجام دادم. عرضم تمام. این ایام داریم نزدیک میشیم به سالگرد شهادت شهید سلیمانی که سال اول شهادتش نزدیک به همین ایام فاطمیه بود. شما نگاه کنید اون شهید عزیز تو همین فضایی که عرض میکنم چجور عمل کرد. اول وظیفه خودشو شناخت، گفت وظیفه من اینه که بزرگترین خطری که برای اسلام به وجود اومده به نام داعش رو کنترل بکنن. بلند شد رفت کجا؟ رفت سوریه، لبنان، فلسطین، عراق، چرخید و گور اینها رو کند. شناخت وظیفه. به نظر شما آش قاسم به این فکر میکرد که من فرمانده سپاه قدسم، خوب کار کنم بعد منو بذارن فرمانده نیرو زمینی سپاه، بعد من بشم فرمانده کل سپاه، بعد بشم جانشین ستاد کل نیروهای مسلح، بعد بشم رئیس ستاد کل به جای سردار باقری. من حاضرم قسم جلاله بخورم این حرفای مزخرفی که من الان زدم یک بار از ذهن او عبورم نکرده بود، حتی یک بار. لذا وقتی به او گفتن آقای سلیمانی شما محبوبیت اجتماعیت زیاده، به نظر اگر که نامزد انتخاب ریاست جمهور بشی خوب میشه، یه لبخند زد فرمود من نامزدم، ولی نامزد گلوله، نه نامزد ریاست جمهوری. وظیفه‌شو شناخت. دو، گرایش، اخلاص. وظیفه‌مو انجام میدم، به هیچ کی هم کار ندارم. آقا کی میگه آش قاسم اخلاص داشت؟ من نمیگم، تشییع جنازه‌اش میگه. دل مردمو چطور میشه به دست آورد؟ با پول به مردم پول بدیم؟ دل مردم رو با زور میشه به دست آورد. قلب حرم الهیه، القلب حرم الله. غرب حرم خداست. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. کسی ایمان و عمل صالح داشته باشه، خدا محبت او رو تو دلها قرار بده. همه تون این چیزی که میگم و سابقه دارید، یه آدمی رو میبینیم، نه قبلا او رو دیدیم نه سرکاری با او داشتیم، هیچ بحثی بین ما و او نبود، احساس میکنیم به شدت او رو دوست داریم، دل ما به او مایله، با اینکه نه کاری باش داشتیم نه سابقه داریم نه رفاقتی. این مال چیه؟ چرا خدا محبت او رو تو دل شما قرار داده؟ چون او رابطش با خدا خوبه. من اصلح ما بینه و بین الله تعالی اصلح الله بینه و بین الناس. هر کی رابطه‌شو با خدا اصلاح بکنه، خدا رابطه او رو با مردم اصلاح میکنه. قاعده الهیه. چرا اون تشییع جنازه اتفاق میفته؟ چون او به غیر خدا فکر نکرد. خاصیت خدا هم اینه، کلا خدا سبکش اینه، میگه که میبینم که میخوای هیچکی تو رو نبینه، برای خدا کار میکنی. آره یه کاری میکنم همه عالم تو رو ببینن. شهید حججی بالا میشه از نجف آباد میاد اصفهان، میری اون پایین مثلا استکان میشوری که هیچکی تو رو نبینه. آره بسیار خوب، یک میارمت بالا همه عالم تو رو ببینن. اصلا خاصیت من اینه، هر کی بره پایین من اونو میارم بالا، هر کی بی خودی بخواد بره بالا اونو میزنم پایین. قاعده عالم اینه. تو رفتار چی کار میکرد؟ عمل حد اکثری، آنچه فکر میکرد باید انجام بده کم نمیذاشت. نمیدونم تصاویر رو دیدین دیگه، کنار خاکریز داره میره شهید پور جعفری، هی سر حاج قاسم رو میاره پایین، اون هی سرش رو میاره بالا، سرش رو بیاره پایین که مثلا تکتیر انداز او رو نزنه. اصلا معلوم پاش رو زمین نی، اصلا بند نی، به زور نگهش داشتن. اگر ما وظیفه رو بشناسیم با اخلاص حد اکثری انجام بدیم، از اونجایی که ما نمیدونیم خدا برکت خواهد داد. نتیجه چه خواهد شد؟ همه ارزم برای اینجا بود. ما امروز چه کار کنیم؟ تکلیف ما چیه؟ اگر صدیقه طاهره سلام الله علیها الگوی ماست، اثرش در رفتار ما چه خواهد بود؟ عزیزان و سروران من، اگر ما حق رو شناختیم، تکلیف رو شناختیم، شروع میکنیم به اون عمل کردن و مردم رو آگاه کردن. خب اگر ما حق رو شناختیم، یک خودمون عمل میکنیم، دو مردم رو به حق دعوت میکنیم. اهل حق زیاد و شناخته میشن. وقتی اهل حق شناخته شدن، در نقطه مقابل اهل باطل هم شناخته میشن. اینا میشن اهل حق، اینا میشن اهل باطل. اهل باطل برای زدن جبهه حق سعی میکنن از لباس نفاق استفاده بکنن. یعنی من امریکا، من رژیم صهیونیستی، من ترکیه، همه اینها وقتی میخوان حق رو بزنن، اول لباس حق رو تنشون میکنن تا سر حق و کلا بذارن. میگن با لباس خودش میرم جلو، گول میخوره، ضربه رو میزنن. وقتی حق معلوم بود، جبهه حق معلوم بودن و ثابت قدم بودن، جبهه باطل با لباس حق میاد جلو، بهش میگن برو عقب. این نقشه و این مکر جواب نمیده، برو عقب. جبهه باطل مجبور میشه چیکار کنه؟ لباس نفاق از تن خودش خارج بکنه، با لباس خودش بیاد. باطل با لباس باطل میاد، حق دوباره مقاومت میکنه، باطل میره عقب، با قدرتی بیشتری میاد، دوباره حق مقاومت میکنه. این رفت و برگشت اتفاق میفته. باطل احساس میکنه برای زدن حق یه راه بیشتر نداره، اون اینه که با تمام قوا باید بیاد تو میدون. اگر باطل با تمام قوا بیاد تو میدون، یه اتفاقی میفته، اسمش هست ملعت، ظلمن و جورا. عالم پر از ظلم و جور میشه. و اگر عالم پر از ظلم و جور شد، و وقتی کسی باید بیاد که یملع الارض قسطن و عدلا. ما اگر تکلیف گرایی صدیقه طاهره سلام الله علیها رو الگوی واقعی خودمون قرار بدیم و صفر روی عمل به حق به عنوان تکلیف بایستیم، جبهه باطل رو مجبور میکنیم برای زدن ما با تمام قوا از سوراخش بیاد بیرون. اگر باطل با تمام قوا از سوراخش بیاد بیرون، اون وقت جبهه حق زورش به جبهه باطل نمیرسه، چون باطل کل عالم رو فرا میگیره. اگر باطل عالم رو فرا بگیره امام زمان میاد انشالله. دو روز از سیره صدیقه طاهره صحبت کردیم برای این نقطه. به آنچه میدانید عمل بکنید، آنچه فکر میکنید تکلیفتون رو انجام بدید، به بقیش کاری نشه. حالا من در این حد که فقط مثلا به خانواده خودم برسم میتونم، خوبه، مرحبا. من فقط به همین چهار تا دانش آموز، خوبه. من به همین همکارامون تو اداره، ما به همین همسنفامون تو بازار، خوبه. خوبه واقعا، واقعا خوبه، واقعا خوبه. چون لا یکلف الله نفسا الا وسعها. همین خوبه خوبه ها سال 55 و 56 و 57 به هم پیوستن، انقلاب اسلامی ویروس شد. اینا که همه با هم مجتمع نبودن که. به آنچه از حق میدانیم عمل بکنیم، انشاءالله دعای صدیقه طاهره سلام الله علیها شامل حال ما خواهد شد به منه و کرمه. خب صدیقه طاهره سلام الله علیها کیه و جایگاهش کجاست؟ در قرآن کریم داریم که جبرائیل سلام الله علیه بر غیر انبیا نازل نمیشه، زمینه ای که بر همه انبیا هم نازل نمیشه. جبرائیل اشرف ملائکه، موردی بر برخی انبیا نازل شده. بسیاری از انبیا هیچ وقت جبرائیل رو زیارت نکردن. جبرائیل بر برخی انبیا نازل شده. یک نفر در قرآن کریم هست که پیامبر نیست و جبرائیل بر او نازل شده، اون وجود نورانی حضرت مریم سلام الله علیها است که و فرسلنا الیها روحنا فتمثل لها بشرا سویا. حالا برخی آراده میگن روحنا ممکنه جبرائیل نباشه، ولی احتمال جدی تر هست. روح ما جبرائیل ممثل شد بر حضرت مریم به صورت یه انسان و به او بشارت حضرت عیسی علیه السلام داد. یک بار بر مریمی که قرآن در مورد او میگه کلما دخل علیها زکریا المحراب وجد عندها رزقا. زکریای پیامبر وارد محراب میشد، میدید مریم یه غذایی داره. قال یا مریم انا لک هذا، این غذا از کجاست؟ قالت هو من عند الله، از جانب خداست. ان الله یرزق من یشاء بغیر حساب، خدا بی حد و حصر به اون کسی که بخواد رزق و روزی میده. این مریم یک بار جبرائیل بر او ظاهر شد و ممثل شد. صدیقه طاهره سلام الله علیها چی؟ عبارت روایت اینه: کانت تعتیها. کانت تعتیها فعل ماضی استمراریه، یعنی مکرر در مکرر جبرائیل مشرف میشد خدمت صدیقه طاهره سلام الله علیها، مکرر. و امام عزیز ما رحمت الله علیه میفرمودن این مقام محدثه که صدیقه طاهره داره، حتی در مورد اهل بیت هم من نمیتونم همچین ادعایی بکنم. محدثه اینقدر اون شأن بالاست. این نور مطلق و مطلق نور رو امیرالمؤمنین دیروز و دیشب به خاک سپرد. آدم عزیز دست میده، آره، ولی کدوم عزیز؟ دو، آدم عزیز از دست میده کی؟ امیرالمؤمنین کی از دست داده؟ همه چی. کی؟ وقتی فقط یه نفر داشته، اونم فقط همون یه عزیز بوده. الان دیگه یه نفر، یه چیز برای امیرالمؤمنین مونده، اونم چاهه. بره سرشو داخل چاه بکنه و صحبت بکنه. یه فاطمه بود بعد از پیامبر، او غمهای امیرالمؤمنین رو میشنید، اونم از امیرالمؤمنین گرفتن. فلما نقض یده من تراب، وقتی امیرالمؤمنین سلام الله علیه صدیقه طاهره رو به خاک سپرد، نقض یده، دستش رو از خاک که برداشت، یعنی قبر رو که صاف کرد، حاجه به الحوز. حاجه تو عربی به این معناست انگار حوار شد سر امیرالمؤمنین. زبونم لال، انگار امیرالمؤمنین تازه فهمید چی شده. امیرالمؤمنین خاک رو صاف کرد، گفت یعنی فاطمه رفت. تموم شد. گرفتم فاطمه رو. و ارسل دموع او علی خده اشک امین المؤمنین دوستان. و حول وجهه الی قبر رسول الله امین المؤمنین هیرون روشو کرد به قبر پیامبر. فقال السلام علیک یا رسول الله. انی و ان ابنتک و حبیبتک یا رسول الله سلام من و سلام فاطمه به شما و قرة عینک و زائرتک نور چشم تو را بردم یا رسول الله. دیگه فاطمه زائر شما شد و ثابتت به فراب بقعتک. دیگه از این به بعد فاطمه آرمیده کنار آرامگاه شما. المختار الله لها سرعت اللحاق به نمیدونم چرا ولی خدا دنبال این بود فاطمه زود به شما ببین. قل یا رسول الله ان صفیتی که صبری یا رسول الله صبرم تموم شد. و ضعف عن سیدت النساء تجلدی دیگه تاب ندارم. علی داره میگه یا رسول الله دیگه نمیتونم میشه منم. قدست رجعت الودیعه حضرت میگه من امانت رو به شما برگردوندم. علی جان امانتی که من بهت دادم. یکی دو روز گذشت سلمان میگه گفتم برم یه سری به امیرالمومنین بزنم ببینم یتیمای فاطمه در چه حالن. رفتم در خونه امیرالمومنین در زدم در نیمه باز کسی در رو باز نکرد چیزی هم در رو باز کردم وارد شدم یه صحنه دیدم نه پای رفتن دارم نه پای برگردم. دیدم امیرالمومنین یه گوشه این جزده زانواشو بغل کرده حسن یه گوشه حسین یه گوشه. من میگم سلمان جا دیدی امیرالمومنین و بچه ها تو خونه نشستن میگی من پای رفتن نداشتم. عصر عاشورا بچه های